بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان بررسی و یعنی تبیین روش‌هایی است که یا قواعدی است که احمد ابن محمد ابن صدیق الغماری از عالمان اهل سنت متوفای 1380 هجری قمری برای اثبات اینکه حدیث مدینة العلم که از ابن عباس روایت شده و در سند آن ابو السلط حروی هست، او این را نقل کرده، روایت کرده از اعمش و او از مجاهد و او از ابن عباس، یعنی آقای ابو السلط حروی از ابی معاویه، او از اعمش و بعد تا ابن عباس. اولین روش ایشان یا قاعده ایشان این بود که معیار و ملاک در این که حدیث صحیح باشه دو چیزه ضابطه داره که حدیث را کی میگویند صحیح. وقتی که روات آن، یعنی در سند اینایی که اینا روایت کردن، افرادی باشن عادل و ضابط، العدالت و الزفت، این دوتا شرط هست برای اینکه حدیث صحیح به شمار برود. خب همی شاید که سالم ابن صالح، عبدالسلام ابن صالح که همون ابو السلط حروی است، این دو ویژگی را داشته. از کجا میگید داشته؟ به شهادت عده ای از بزرگان عالمان جرح و تعدیل که حالا در رأس اینها یحیی بن معین بود و تا رسیدیم به ابن حجر عسقلانی در کتاب تقریب و تهذیب. این قاعده اول بود که از صفحه 75 کتاب، حالا این کتابی که بنده دارم چاپ انتشارات دلیل ما هست، تا صفحه 99 به این پرداخته. اینا تقریبا بحث کردیم دیگه، فقط من دارم اشاره میکنم. پس این شد قاعده اول. اینجا این نکته ممکنه مطرح بشود که خب ابو السلط حروی توثیق دارد، اما قدح و جرح هم توسط عده‌ای از عالمان جرح و تعدیل داره، مثلا مثل ابو حاتم، مثل نسائی و ابن القطان و عده دیگه. اینها را آقای قماری آینده، اینها را واگذار کرده به آینده و خیلی خوب واقعا از عهدش برآمده. من اشاره فقط میکنم، بعد انشاءالله باید بحث کنیم، چون این مباحث حالا خصوص حدیث مدینة العلم نیست، چون یک سلسله قواعد علم الحدیثه، همه جا کاربرد داره. اونجا خواهند پرداخت که اینایی که جرح کردند، قدح کردند، چرا این قدح کردند، به چی استناد کردند. عمدش به دو چیز برمیگرده، یکی از تشیع و رفض، یکی اینه که مثلا گفتن فلانی اینجور بود، یکی هم این که روایاتی را که اصطلاحاً میگوین روایات المنکر، راول مناکیر، راول منکر، این دوتا را در کلماتشون دارن و ایشون آینده اینها را بیان خواهد کرد که اینا هیچ کدوم درست نیست. یعنی درباره ایشان اون اولی از نظر مبنا غلطه، دقت فرمودی، این دومی هم از نظر مصداق غلطه، یعنی ایشون روایات منکر نقل نکرده، و اون اولی هم غلطه، مثلا مبنا غلطه که ما بخوایم یک راوی را که سایر جهاتش خوبه، صدوق هست، ضابط هست، مشکل از اون جهات نداره، فقط این مثلا رافضی یا متشیعان، به خاطر این بخوایم کسی بخواد راوی را تضعیف بکنه این غلطه، یعنی بر اساس موازین پذیرفته شده علم الحدیث این غلطه. اینا بعدا ایشون کاملا توضیح خواهد داد، پس الان ما نمیپردازیم چون خودشون بحث میکنن ان شاء الله. بله آره، یه وقته خب یه پیش آمده گاهی بحث کرده. حالا چون همه رفقا مثل آقای مشراقی حضور نداشتن، یا اگر حضور داشتن همشون شاید حضور ذهن نداشته باشن، بعدا دوباره ببینیم میپردازیم چون مسئله مهم. این یک نکته بود. یک نکته هم خاطرتون هست، گفتن که اصلا ما قاعده ای نداریم که باید مجمع علیه باشه، یعنی آنگاه این روایت صحیح هست، هیچ این قاعده ای باشه ها، که تمام عالمان جرح و تعدیل بر عدالت و وساقت او چه باشه، اینا همه شهادت داده باشن، چون چیز نداریم که مورد الاجماع باشه. این معنیش این است که گاهی، حالا اینا رو ایشون بعد توضیح میده، دو نفر عادل، یعنی راه تشخیص این که این آقا عادله یا ضابطه، این چیز عادله، حالا ضابطش هیچ، این که این آدم عادله، دو نفر که شهادت بدن درست میشه، یعنی تثبت و عدالت و راوی به شهادت عدلین. خب یه یحیی بن معین داریم شهادت داده، یکی هم که اینا معاصرش بودن، اینا کسانی هستند که با این زندگی کردن، از نزدیک دیدن. حالا یک کسی تو قرنهای بعد بیاد مطالعه کنه چیزی بگه یه حرفه، که معاصری حرفه. یکی همون آقای دیگری بود که ابو سعید الحرقی ظاهرم بود، که اونم خب معاصر بود و هر دوشون هم الامام و القدوه و چه هستن. این حرفی فرماییم، این نداریم که باید اجماعی باشه. اگر اختلافی بشود که ما جارح داشته باشیم، ماده هم داشته باشیم، جرح قد دو تاش باشه، اونها یه قواعد و ضوابطی وجود داره که حالا چه کار باید بکنیم، میخوایم تصمیم بگیریم نسبت به این موارد متعارض. اونجا هم یک ضوابطی هست که اجمالش اینه، حالا من یه اشاره کوتاهی میکنم، که اگر چنانچه جرح مطلق باشه، یعنی وجهش بیان نشده باشه ولی مدح گفته شده باشه، یعنی مثلا زیدیست، یک نفر دو نفر مدحش کردن، یک نفر دو نفر جرحش کردن، و این جرح وجهش بیان نشده، فقط گفتن آن ضعیف، مثلا این نفر گفته ضعیف هم لیس به قوی، همینجوری. اینجا قاعده میگوید که المدح مقدم، این ضابط هست دیگه، عند التعارض اذا تعارض المدح و الجرح و کان جرح مطلقا غیر مفسره، یعنی وجهش بیان نشده باشه، مد مقدمه. خب و اگر مفسر باشه باید بریم سراغ اون وجهش، که چرا شما گفتید چرا این آقا مثلا ضعیفه، گفته چون که این راوی منکراته، ببینیم منکر نقل کرده یا نه، و شما چون گفتید چیه دیگه، میریم اونو بررسی میکنیم. پس خود اون قطعها نمیتونه قد علم کنه در مقابل اون مدها، این نفهمید این یک قاعده است. پس اگر تعارضم واقع شد مثلا چند تا از این، حالا چون بعدا میخوایم این رو بحث کنیم، من تفصیلا نمیگم در مورد ابو سعد، بعضیش مثلا نسائی گفت لیسه به ثقه، خب وجهش چیه نگفته، دقت فرمایید. پس این در مقابل ابن معین که گفتش که صدوقان و همشد لایکسبو و ثقتان، این دیگه ارزشی نداره، چون که این مفسر نیست، وجه نداره. خب اون عادل عدالت نیاز نیست که بخوان وجهش رو بگن، چون گفتن اگه برا بنا باشه خصوصیات مثبته ی افراد رو بگیم، باید همه شو باید بگیم. در جرح یکی هم کافیه، یکی از عوامل جرح رو بگید کافیه که این آقا جرح بشه، اما در مد با یکی تو کافی نیستش که، این باید مجموعه صفاتی را که مؤثر از همه را باید بگید، این یه کار شاقیه. ولذا نخواستن از مالهین و کسانی که توصیق میکنن که شما وجهش بگید، همین که خودش عادله، آدم عادلیه، اهل فنه، میشناسیمش که یه گفتان خوبه، دیگه میدونه خوبه، بی خودی شهادت نمیده که این خوبه، دقت فرمودید. پس این یک نکته است، اگر مفسر شد اون وقت باید اون وجهش رو ببینیم، که حالا گفتم خدمت شما مثلا ابو سعد تا دو وجه براش گفتن، که یکیش این هستش این راوی منکراته، خب ببینید چی بوده که روایت کرده، منکراتش چی، اصلا منکر هست یا نه. یه نکته هم که میگن که مد بر جرح مقدم است و جرح باید مفسر باشه ها، چرا؟ اینا قبلا بالا آقای اشراقی فرمودن صحبتش کردیم، ولی خب خیلی وقت گذشته و رفقا هم دیدش نداشتن. من اشاره میکنم اون این است که مثلا گفتن ممکن است یک نفر جرحک کرده، میگه آقا فلانی درست، میگیم چرا؟ میگه من رفتم دیدم که از خونش صدای آواز میاد، صدای تنبور میاد. خب حالا این صدای تنبور ممکنه بیاد اصلا دنها تو خونه نیست، زن و بچهش دن تا تنبور میزنند، حال نمیشه آقا رو بگی عجا گردی مثلا اینجوری ها. یا فلانی نه این موثق نیست، گفته از من حضرت نقل نمی کنم. میگه چرا؟ میگه ایستاده بول میکرد. حالا ایستاده بول میگه، حالا ایستاده بول کردم کار خوبی نیست، ولی حالا چه رفتی به روایتش داری که آقا روایتش قبول نباشه. یا نمونم فلانی آدم به درخوری نیست، از روایت نقل نمی کنیم. چرا؟ چون که سوار کره شتر که شده بود، کره اسب که شده بود، پی پاهاشو محکم میزد به این شکم این کره اسب تا این تون بره. خب زده باشه، حالا کار ممکنه کار بدی کرده باشه، اذیت کرده باشه حیوان را، ولی آخه این که معیار قطع نیست که. یا فلان کسک مثلا گفته است من به خلق قرآن قائلم یا نیستم، این به در نمیخوره. چرا؟ گفته قرآن قدیمه، اون گفته قرآن حادثه. اینا چه رفتی به این چیزا داره؟ این چون که در بعد یه چیزایی گفتن که اینا از این قبیل هست، لذا باید بگه این بنده خدا که این میگه که این مثلا سعیدش چه بچی میگه، تمام راه کارمون ببریم ببینیم این وجه قد درسته یا نه، طبق معیارها هست یا نه. دقت میفرمایید؟ لذا پس یک قاعده است که اگر چنانچه تعارض پیدا شد بین القد و متن، اون ال شاید که متن مقدم هست مگر اینکه اون وجهشون گفته شده باشه.
بله. آخه
این آره.
نه
بچه‌ش چون نمیگه ما نبجنیم. بگه چون میدانیم که عده‌ای گفتن ثقه نیست و من از این روایت برای من قابل اعتماد نیست. چرا؟ چون ایستاده بول میکرد. باید بگه. و همین چون احتمال میدید. آره همین که گفتن بعد کار. نه اگر متن داشته باشه این قطعه به درد نمیخوره، چون اون آقایی که گفته حتما احراز کرده، ولی کسی که قطع کرده منشأ قطع مختلفه، سلیقه ها مختلفه، عقیده ها مختلفه در منشأ.
قبول می‌کنیم این آقا رو، قبول داریم که مثلا
عالم رجالیه، ولی که میدونم یه انسانیه که میگه فلانی مثلا همین رو نقل کردن، گفتن ابن المدینی اوقیلی ها، اوقیلی، حالا اینا گفتم بعد تو جاش مفصل بحث کنیم، واقعا کتابشون کتاب فوق العاده ایه. مثلا ابن المدینی تلو ابن معین استا، احمد حنبل استا، سه چهار نفرن که اون زمان وجود داشتن، اینا شاخصن، ائمه علم حدیث اهل سنتن. این اوقیلی که کتاب ضعفا داره، او را اومدن رو نقل کرده، ضعیف دانست. اوقیلی ابن المدینی رو ذهبی که چیزی رو آدمیه، وقتی آمده گفته تو آدم، تو اصلا قدر خودت میدانی که آمدی ابن المدینی رو داری قتل میکنی؟ تو طبقه رو میشناسی که چی هست که جرأت کرده ای که ابن المدینی اگر قتل شه احادیث ما از بین میره، سنت پیغمبر از بین میره، تو چطور جرأت کردی آمدی رو قتل کردی؟ چون اینجور هستا، یعنی قتل‌های آبکی بی اساس به خاطر بعضی از نگرش‌ها، سلیقه‌ها. دقت بفرمایید، سلیقه های ضابط من باید باشه. ضابطه چیه باید بگه به ما، چون اگر ضابطه را نگه اون وقت احتمال میدهیم که به خاطر همون خصوصیاتی که به درد نمیخوره، یعنی ملاک نیست، معیار نیست در علم جهل، به خاطر اینو قطع کرده باشه، قطعش ارزش نداره. به خاطر همینه که اینو قید کردم. کجا من اینو پیدا کنم براتون بخونم؟ خیلی قشنگه. بله این چیز است، کتاب تدریب و راوی، همین گفتم خدمت شما، کتاب تدریب و ناقل، تدریب و راوی به فی شرح تقریب نواوی، شارح سیوطی است، اون آقایم که نواوی یا نووی هست، متن مال ایشان و کتاب مطرحی است، یعنی جزو کتاب‌های مطرح، مثل کشف المراد مثلا در بین کتاب کلام چه مطرحه، اینجور است. حالا این چاپی که بنده، البته اون چاپا فرمانت دارو کتاب العربی که بنده دارم، 1424 همه چاپش 1424 لبنان دارالکتاب العربی بیروت صفحه 149. حالا اگه صفحه تون فرق میکنه النوع الثالث والعشرون میشه اینجوری پیدا کنید النوع الثالث والعشرون صفت و من تقبل روایته و ما یتعلق به کسی که روایتش قبول و فیه مسارد اهداها اجمع الجماهیر من ائمت الحدیث والفقه انه یشترط فیه ان یکون عدلا ضابطا به ان یکون مسلما بالغا عاقلا سلیما من اسباب الفسق و خوارم المروه متیقظا حافظا ان حدث من حفظه ضابطا لکتابه ان حدث منه حدث من کتاب عالما بما یحیل المعنا ان روا به اگه میخواد نقل به معنا کنه بدونه که اگه چجوری بگه معنا تغییر میکنه بعد اینجور آدمی باشه. خب از ثانیه تثبت العدالت و به تنسیس عدلین علیها او بل استفازه فمن اشتهرت عدالت او بین اهل العلم و شاع الثناء علیه بها کفافیها کمالک و سفیانین و الاوزاعی و شافعی و احمد و اشباههم و توسع ابن عبدالبر فیه فقال کل ابن عبدالبر یه قاعده ای داره، یه اصل داره، این موسع گرفته کل حامل علم معروف العنایت به محمول ابدا علی العداله، یعنی اصالت العداله، یه دی هستن اصالت العداله قائلنا در بین علمای ما هم هستن، یعنی آسون میگیرن، میگن یه آدمی که اهل علم هست دیگه اصل و اینه که این آدم عادله، خلافش ثابت بشه، پس بنابراین میگیم خب آدم خوبیه دیگه، بیشتر از این نمیخوایم، خب این کار آسون میکنه، یعنی اینجور باشه خیلی راوی آدم راحت میتونه بگه اینا چیه دیگه، نیاز به شهادت و توثیق و اینجور چیزا نداره. حتی یتبین جرحه بعدشون میگه و قوله هذا غیر مرضیه از ثالثه یعرف و ضبطه به موافقته از ثقات، از کجا بفهمی که این آدم ضابط اهل و ضبط است، خلل ذهنی نداشته، حافظش خوب کار میکرده، به موافقته از ثقات المتقنین غالبا روایاتش با روایات ثقات چیه؟ هماهنگه، با اونا همجوره در موضوعات مختلف، ولا تضر مخالفته نادره، اما اگر حالا گاهی برخلاف ثقات یه حرفی نقل بکنه این عیب نداره، غالبا نباید برخلاف ثقات باشه. فإن کثرت اختل ضبطه، خیلی هی مخالفتش زیاد باشه میفهمیم که این ضبطش مشکل داشته، یعنی یه سهو کرده، ولم یحتج به. الرابعه یقبل، خب اینا میخوام بخونم، حالا این که الان بحثم واسه چهارم است، الرابعه یقبل تعدیل من غیر ذکر سببه علی الصحیح المشهور، یعنی تعدیل، یه نفر آمد گفت زید عادل است، اون دیگه گفت عادل، گفت به شهادتن دیگه، همین که گفتن که ایشون عادله یقبل، ولا یقبل الجرح الا مبین السبب، اما جرح نه، اگه بگن که این مثلا ضعیف است، ثقه نیست، چه است، باید وجهشو بگن مبین السبب. و اما کتب الجرح و تعدیل التي لا يذكر فيها سبب الجرح، حالا دیگه این بحثا نمیخوره، خب این متن بود که خوندم خدمت شما، حالا شرح هم ببینیم بعد، نیست شرح مال سیوتی دیگه. الرابعه یقبل التعدیل من غیر ذکر سبب على سبيل المشهور، لان، چرا تعدیل قبول میشه و سببش نمیخواد بگه؟ لان اسبابه کثیره فیسقل و یشق ذکرها لأن ذالک یحوج المعدله الى ان یقول، این که مخواد تعدیل بکنه ها، ان یقول لم یفعل کذا، لم یرتکب کذا، فعل کذا و کذا، فیعدد جمیع ما یفسق یا یفسق به فعلهی او به ترکهی و ذالک شاق جدن، یعنی باید همه این رو راجع به هر آدم هیده یه توضیح بده، مشقت داره.
شما
کار سختیه. ولا یقبل الجرح الا مبین السبب. چرا؟ لانه یحصل به امر الواحد. شما کافی آقا یا بگو آقا میگه آقا فلانی هزار تا عیب داره، میگه آقا یک چه بگو من بس دیگه، ما اصلا به 99 تاش کار به 99 تاش کار نداره، همین یکی شما بگو. دقت فرمایید، یعنی برای ابطال کردن یک قاعده شما بخوای یک قاعده رو اثبات کنی چقدر باید زحمت بکشید؟ آقا میخوای خراب بکنی، یک مقدمش خراب بکنی یا خراب میشه دیگه، چقدر باید زحمت بکشی؟ یه خانه بسازی، یه بردزل بیاد پاش ده، یک ساعت خراب شده تمام شد، اصلا یه بمبی میذارن در یک لحظه خراب میشه. ولی برای ساختنش برات چردن میگه چون این مشکله. ولی که این مشکل نیست، این یک. حالا فقط هم مشکلی نیستا، که مشکل نیستا آسون بودن اینا، این دومی هم مهمه. ولی ان الناس مختلفون فی اسباب الجرح، سلیقه ها عقیده ها متفاوته در اینکه میخوان اینا جرح بکنن. فیطلق احدهم الجرح بناءً علی ما اعتقده جرحاً، میگه این کار بده، بر اساس اینکه میگه این کار بده اینو جرح میکنه. میگن به امام رضوان الله علیه گفتن که آقا این قاضیا که خب روشاشون میتراشون فاسقن، شما چرا اینا رو چیز نمیکنید، تذکر نمیدید؟ یا مثلا بعد قاضی باید عادل باشه دیگه. به ایشون گفتن، به امام رحمت الله علیه، نه خب اینا که ریش میتراشن، خب اینا فاسقن که دیگه، پس چطور اینا قضاوت میکنن؟ قاضی باید عادل باشه. امام فرمودن احتمال نمیدهید که اینا مقلد کسی باشند که این را چیز نمیداند، واجب نمیداند، حرام نمیداند. احتمال نمیدهید. گفتن چرا؟ گفتن بسته دیگه. میگه آره حتما باید مقلد من باشند. یعنی اینجوری است. الان شما میگید مثلا توی مثلا فلانی آقا نماز جمعه میاد یا نمیاد، دیگه همین که نماز جمعه مثلا نیاد یا هر جمعه نیاد، میگن نه این دیگه به درد نمیخوره که مثلا استاندار بشه یا وکیل بشه. امام جمعه آمدن، نماز جمعه آمدن، نماز جمعه نیامدن، درسته بیاد فضیلت خیلی خوبه، ولی اگه نیاد واقعا این یه عیبی نیست که این به درد استانداری، به درد نمیدونم شهرداری، به درد نمایندگی نخورد که. اینجور زمان این چیزا که حاکم شدن عباسی ها در عصر متوکل به بعد، دور دور کیا شد؟ تا قبل از متوکل دور کیا بود؟ معتزله. چون مأمون و واثق و معتصم معتزلی بودن، یعنی گرایش معتزلی داشتن، دور معتزله بود. اونا هر اصلی داشتن تازوندن، به عبارت عرفی خیلی سخت گرفتن. دور متوکل که آمد، دور احمد ابن حنبل و اهل الحدیث و اینا شد. بزن احمد حنبلی که زندان بود در زمان مأمون، حالا نجات پیدا کرده و گل سرسبز شده، اصلا از سنه ما قال احمد، اصلا هرچی اون بگه درسته، بقیه را بذارید کنار. خب اینا دوباره سخیه کردن. دقت می‌فرمایید، اونا که حاکم بودن مثلا خلق قرآن هر کس میگفت، میگفت که قرآن قدیم است، اونا میگفتن قرآن خلق شده دیگه، حادثه، یعنی معتزله. یک کسی رو می‌خواستن مثلا یک پستی بهش بدن، بگن آقا تو مثلا قاضی می‌خوای بشی یا می‌خوای فلان جا رئیس بشی، اینا سوال می‌کردن، میگفتن تو قرآن رو مخلوق می‌دونی یا قدیم؟ اگه میگفت من مخلوق می‌دونم، بهش پست نمی‌دادن. در زمان معتزله اینجوری رفتار می‌کردن. بعدم که اینا اومدن دوباره اینجوری رفتار می‌کردن. این درست نیست. حالا هر چیزی که هر چیزی در جای خودش خوبه. یه نفر آمده بود از من، از یکی از همسایه‌ام ها می‌خواست چیز بشه، در شرح خدمتتون که وکالت. حالا عادت ما داره که مثلا تحریم خاص بکنه، از ما بعد از ما سوال کرد و اینها. میگم این آقا نماز جماعت میاد یا نمیاد مسجد؟ گفتم والا من خودم همیشه نماز جماعت نمیرم. حالا اگر بنا از ترتیب مرا اول من ترتیب، حالا یه وقتی رفت نماز جماعت، یه وقت نمیرم دیگه. حالا یه چه سوالیه؟ گفتم من گاهی وقتا دیده بشتم مسجد به نماز جماعت، اما من همیشه بدارم ایشون سه وقت یا ظهر فقط یا فلان نمیتونم، گاهی دیدم، ولی آدم خوبیه. دقیق فرمودید. گفتم برای این کار شما دارید میپرسید، آدم خوبی، آدم در کار خودش میشه. شاید من خیلی خوشم نیاد تو بعضی از مثلا روابط فرض و همسایگی، دلخوری هم داشته باشم ممکنه یه جایی، این چه رفتی داره دلخوری خودم بیارم اینجا اعمال کنم؟ این دلیل نمیشه. آره، از این گاهی وقتا ما از این پادر میانی میکنیم، مثلا میخواد ازدواج کنه یک مثلا فلان، به ما زنگ میزنم میگن آ فلانی چجور است، میگم ما میشناسیم خوبه، بعد الحمدلله خوب از کار در میاد، اگه تا حالا شده الحمدلله تا حالا خوب شده، این راضی هستن، خیلی خوشحال، خانواده های خوبی گیریشون افتاده. آره ماشاءالله اونم خانواده خوبی گرفته. بعد از خدای متعال هم هوای بلدار خیلی خوب داره. یه جوان بود، این جوان اصلا من تو کوچه نمیدیدمش، سر کوچه وایسه، تو کوچه وایسه مدو هم بود، مثلا مدو اینا میخوند و موزیکش تشکیل داده میشه رو برابر بود. یه خانواده از تهران وضعشون هم خیلی خوب توپ. این بنده خدا باباش راننده است، یعنی با رانندگی ماشین زندگی میکنه. اون بعدش خیلی توپه، خب دکتر اصلا، خانمش الان دکتر است، دکترا میخوند و اینا. بعد دو ما زنگ زدن که چجوره این؟ اون آقا گفتم این انصافا جوان خوبی است، یعنی من مثلا گاهی دیدم من از در منزل میام این زباله ها رو میخوام ببرم سر کوچه، این منا میبینه میدونم یاد از دست من میگیره میبره، یعنی چین آدمیه، جوان مؤدب احترام میکنه اینا. این گفت همین کافی آقا، اگر این جوان جوانی است که به روحانیین و به علما احترام میگذاره، من اصلا همین دیگه برام بس، دیگه بقیه‌اش نمیخوام. اون آدم فهمیده بود، اون فهمیده بود. الان دارن زندگی میکنن الحمدلله، واشون خیلی خوبه. بعد به ما هم یه پیراهن هم هدیه دادن، چون که این چیز شد ما با این وصلت شدیم، به ما هم یک هدیه هم دادن. بعد که آمده بودن اونجا گفتم که فلانه، گفتم بله، من رفتم بینا ببینیمشون. عجیبه هم از من یه خوابم دید، حالا طول میکشه نمیخوام بگم اون رو، چون سیدم هستم، اون خانواده سیدم، اهل زواری اصفهان. بعد گفت این جوان ما ازدواج نمیکنه، زیر بار پسری داشتن، شما یک چیزی بکنید ازدواج بکنم. ما یه دست رو سر این کشید، ما گفتیم انشاءالله ازدواج میکنم. آه بعد از مدتی ازدواج کرد. اینا خیلی به ما معتقد شدن، خیال کردن آقای واقعا علی آباد در بابونی داره، ما فکر ما نیست دیگه، حالا شده تصادفا یا یه پیرا هم به ما هدیه کردن. حالا به بخشی دیگه طولانی شد. میگوید که ثانیا که بناءً علی معتقده او قال بله دقت می‌فرمایید، قال ابن السلام و هذا ظاهر مقرر فی الفقه و اصوله. دقت بفرمایید، و ذکر الخطیب انه مذهب الائمه. مذهب الائمه کدامه؟ یعنی جرح اگر گفته بشه بعد وجهش بشه گفته بشه، نه توثیق لازم نداره. گفته از مذهب الائمه من حفاظ الحدیث کالشیخین و غیرهما، این مطلب اینجوریه. ولذالک احتج البخاری به جماعت سبق من غیره الجرح لهم. بخاری جز دیگه چقدر افراد را خوندیم که جرح شدن، احتجاج کرده دیگه. بخاری به افرادی احتجاج کرده است که قبل از این را جرح کردن، ولی ایشون احتجاج کرده است. چرا احتجاج کرده است؟ بله، که اکرمه و عمرو بن مرزوق و احتج مسلم باز به سوید بن سعید و جماعت اشتهرت طعن فیهم. برای چی؟ برای اینکه مفسر نبوده، یا از نظر اینا اون وجهی که گفتن ثابت نبوده. دقت فرمودی؟ قطع دارن این قضاها، یا مفسر نبوده یا وجهی که گفته بودن از نظر اینا ثابت نبوده، گفتن نه این وجه که شما میگید این باعث نمیشه که ما این حدیث را چیکار بکنیم، قبول نکنیم. و هاکذا فعل ابو داوود و ذالک دال علی انهم ذهبوا الی ان الجرح لا یثبت الا اذا فسر سببه. میگن جرح مفسر. و یدل علی ذالک ایضا انه ربما استفسر الجارح، به این جارح گفتن آقا وجهشو بگو چرا جرح کردی، فذکرم ما لیس بجرح، این چیزی رو گفته که جرح نیست. وقد عقد الخطیب لذالک بابا، اصلا یه باب منعقد کرده برای همین. روا فیه عن محمد ابن جعفر المدائنی قال قیل لشعبه، شعبت ابن حجاج، لما ترکت حدیث فلان، بچی حدیث رو رو نمی کنی. قال رأیته یرکز علا برزون، همون کرده شطور کرده است، من دیدم که این یرکز، یعنی پاهاش محکم میزنه به این کرده است که سوار شده، به خاطر این مزش حدیث نقل می کنم. شعبت ابن حجاج بله. فترکت حدیثه و روا عن مسلم ابن ابراهیم انه سئل عن حدیث صالح المری فقال و ما تصنع بصالح ذکروه یوما عند حماد ابن سلمه فمتخت حماد. حماد چهرهشو در کشید، مثلا پیش حماد بود، فمتخت، یعنی خوشش نیومد. خب حالا این چهرهشو در هم کشید به خاطر چی بوده در کمی یا چطور تغییرش نگرفت. این دلیل بر این میشه که این بنده خدا به درد نمیخوره. اینجور و روی عن وهب یا روا عن وهب بن جریر قال قال شعبه اتیت منزل المنهال ابن عمرو، به منزلش آمدن از میشود که فسمعت صوت تنبور فرجعت، دیگه هم صدای ساز و آواز شنیدم برگشتم دیگه وارد خانه نشدم. خب والا ممکن است خودش خونه نبوده بنده خدا، خب زن و بچه شروع کردن این کار کردن از کجا میاد فرجعت. فقیل له فهلا سألت عنه، چرا از خودش نپرسیدی؟ خب میپرسیدی از خودش، از لا یعلم هو، چرا نمیدونستی؟ خب به خودش میگفتی، صرف این که تو خانه‌اش تنبور میزنن تو دیگه از اون بنده خدا چیز کردی، اصلا صرف نظر کردی. و روینا یا روینا عن شعبه قال قلت للحكم ابن عتيبه لما لم تروى عن زازان، چرا از اون نقل نمی‌کنی؟ قال کان کثیر الكلام، خیلی حرف می‌زد. شعبه واقعا مسخره بازی این هستن، بعد دنبال یه بهانه می‌گرده که طرف رد کنه. مشکل جای دیگه است. حالا این میگه این خدا بگم چه بکنه رحمت کنه انشالله این فرزانش، خیلی زحمت کشیده برای این کارش. میگه یه عده اصلا حدیث همین که فضیلت امیرالمومنین باشه دیگه، اصلا این دیگه کافیه، دیگه چیز دیگه نمیخواد. هم میگن آقا این دیگه به درد نمیخوره، این آدم اصلا به درد نمیخوره نواسه. و صرف اینکه یا ناسبی آمد گفتش که فلان راوی به درد نمیخوره، چرا؟ میگیم چرا؟ میگه که این چون که حدیث مثلا فضائل نقدی این منکره، آقا کلا منکره این حدیث فضائل امیرالمومنین. دقیق فرمودید. حالا ادامه داره، من دیگه هر موقع که بسنده کنم کافیه. پس مشخص شد که این در تعارض توثیق و جرح، یعنی مدح و قدر، اگر چنانچه اون قدر هم مفسر نباشه توثیق مقدمه. درست آقای شریفی؟ جناب آقای شریفی؟ و اگر چنانچه مفسر شد چیکار باید بکنیم؟ به اون سببی که ذکر کردم، اگه سببش رو دیدیم واقعا طبق معیارهای جرح و تعدیل رو قبول میکنیم و الا فلا. بس این همین روشن شد که این اومد. بس این قاعده اول بود. از کردن این بحثایی که داریم میکنیم فارغ از مسئله حدیث مدینة العلم، این کتاب غیر از اینکه یک حدیث را حلاجی کرده بحث کرده، قواعد علم الحدیث را آورده و لذا بهش ارجاع دادن. یعنی گفتن اگه میخواید شما در علم الحدیث آدم استادی بشید، این تئوری نیست. آخه بعضی وقتا یک کتاب تئوری را میده، قواعد را میگه، این کاربردیه، یعنی آمده این قواعد را پیاده کرده در یک مسئله خاص. این خیلی قشنگه که یعنی قواعد کاربردی شده باشه. پس این شد قاعده اول و بیش اول از صفحه 175 تا 99. دو، حالا از شما سوال کنیم. عدمه؟ نه خب یعنی موثق نمیدانیم دیگه. هم بله دیگه. نه، این که از حدیث نقل نشده ما نمیدونیم. نه، این بگه من نقل نمی کنم. بله این میشه تکذیب دیگه. یعنی میگه این من که اهل جرح و تعدیلم از این آقا حدیث نقل نمی کنم، این میشه قطع. اگر کسی که اهل حدیث هست، یعنی عالم علم الحدیث هست، بهش بگم آقا جناب علی از زید که اونم راوی هست شما حدیث نقل میکنه، میگه نخیر. این میگه نخیر رو نمیکنم، قطعه دیگه، مذمته. میگیم چرا؟ مثلا میگه ثقه نیست. میگیم خب چرا ثقه نیست؟ از کجا میگی ثقه نیست؟ از کجا میگی مثلا این کثیر الخطا هست؟ از کجا میگی؟ بعد اینا به ما توضیح بده بچه‌ش. مثلا چی بگه؟ عدالت دیگه. عدالت باید میشن نمازشو میخونه، دروغ نمیگه، امانت دار هست، اینا رو میگن عدالت. برای عدالت دیگه مثلا ایشون فرض کنید که خدمت شما عرض کنم که تابستان ها مثلا میرد مازندران، میگه این چه ربطی به عدالت داره؟ عدالت مشخصه، یعنی عوامل عدالت. وقت بعد اینا توضیح بده به معیارهای عدالت ایناست دیگه. انسانی هست که در معاشرتش، مثلا در عباداتش، در روابط با مردمش، هی باید داره توضیح بده اینا مشخصه. و چون این آقا موثقه، این فرد موثقه و ضوابط چیز را میدانه، بنابراین دیگه اینجا اون بحث سلیقه ها با اینا مطرح نمیشه.
عدالت میدارن.
بله آره اون مذاق ها متفاوته. بله اون مبناشو باید ببینیم، ببینیم که این بنده خدا که روات را توصیف میکنه رو چه مبنایی میگه. اگه مبناش ضعیف بود مبناش اشکال داره، نه اینکه دیگه لازم باشه بیاد جزئیات و مصادیق را بگه. اونجا باید مبنا را توضیح بده. مثلا یک آقای ابن حبان میگن متساهل بوده، مثلا در توصیف تو ثقات آورده، کتاب ثقات چرا آورده؟ گفته که ایشون من عقیده بین است که اگر یه راوی مجهولی باشه، یعنی تو سند روایت یه آدم یا نمیشناسیمش مجهوله، خب این طبق ضوابط چیه؟ این روایت ضعیفه، سندش ضعیفه، مثل مرسله در واقع، چون که مجهوله دیگه، ما نمیدونیم راویش کی هست تا ببینیم این ثقه از یا نه. ابن حبان میگوید که اگر چنانچه راوی از او ثقه باشه، مرویون انه اون آقا هم که این از او راوی کنه اون ثقه باشه، یعنی خلاصه بین الثقتین قرار بگیره، خودش آیت این است که این آقا مجهول از مجهولیت در میاد دیگه، لذایشون اعتماد کرده به این. خب آقایانی که مثلا نظرشون قبول ندارن این مبنا رو، خب دو مبناست دیگه، اونی که قبول نداره میگن نه من اون آدمهایی را که ابن حبان به این خاطر آورده است، اگه متفرد باشه ها، یعنی کسی نداریم توثیقی الا ابن حبان، چون ابن حبان مبناش اینه من این مبنا قبول ندارم، اون نمیتونه به این توثیق ابن حبان چیکار بکنه؟ روایت رو معتبر بدانه، اون میشه مبنا. اما یه وقت مبنا رو میدانی، حالا باید جزئیات رو بیان بکنه، نه تفاصیل لازم نیست. حالا در هر صورت شما قبول داشته باشید نداشته باشید، ما فعلا داریم نظر اهل سنت رو میخوانیم دیگه، ما که از خودمون نمیگیم. الان عبارت خوندم خدمت شما، گفتش که این خطیب بغدادی گفته است که امشاد که صاحب بر صحیحین و همه ائمه حفاظ اینجوری عمل کردن، این مشهور عند اهل سنت، ما داریم طبق این صحبت میکنیم، حالا شما قبول بکنید یا قبول نکنید کار نداریم، این مشهور مبنای مشهور اهل سنت. البته این در صورتی است که متن داشته باشد، اگر چنانچه متن نداشته باشه مقابلش قطع یا اخذ بهی، نه این عند تعارض گفتیم عند تعارض. بله قطعا این راه را یه خوردی باز میکنه دیگه، به شما به هر قطعی بخوای اخذ بکنی خیلی باب تضعیف باز میشه، ولی بگی آقا وجهش را بگو خب یه خوردی کنترل میشه. اگر از بفرمایید برگشتیم دوباره، من اولا عذرخواهی میکنم اگر تکرار هست، و ثانیا چون مسئله مهمه این قواعد رو همچنین به ذهنمون داشته باشیم، کاربردیه به نظرم خالی از فایده نیست. دو، حالا شما بفرمایید، همش من نگم دیگه، و مونولوگ نباشه دیالوگ باشه، یعنی شما هم بفرمایید دومین رابطه چه بود، دومین روش که ایشون به اون استناد کرد آقای یا حتی قدح داره، این بود دیگه، یعنی گفته بله. پس دومین روش این شد که بر فرض این که جرحهایی که برای ابو السلط الحروی نشده، گفتیم این جرحها را بعدن بحث خواهند کرد که اینا ثابت نیست، حالا فرض بگیریم هست، گفتن باشه این باعث نمیشود که کلن این راوی و حدیثش از دور خارج بشود، عالمان جرح و تعدیل احادیث راویانی را پذیرفته و صحیح دانستند که جرحهای شدیدتری بر آنان وارد شده است، که نمونه های از آنها را در صحیحین آمده است و گفته شد دیروز جلسه قبلی. این را فرمودید یا این قول شد که آقا صاحبان صحاح یا صحیحین این جرح ها و قطع ها برایشون ثابت نبوده، گفت خب الکلام الکلام، ما منو میگیم، میگیم یحیی بن معین و کسانی که ابو السلط حردی را مدح کردن توثیق کردن، اون قطع هایی که برایشون آمده برایشون ثابت نبوده، پس بنابراین لازم نیست مورد اجماع باشه، قطعی هم باشد مهم این است که اون آقایی که اینا توثیق کرده این برایشون ثابت نبوده، اون آدمی هم که توصیف کرده آدم شاخصیه، آدمای شاخص برجسته‌ای هستن، خب حدیث قابل اعتماده طبق این ضابطه. اینو از صفحه 100 بله صفحه چند بود اصلا از صفحه عرض خدمت رو که 90 و چند نوشتم من اینجا نوشتم 91 تا 99 بعد کتاب رو نگاه کنیم. بذار به همین کتاب نگاه کنم. ببخشید یه لحظه. از 92 بله. فاینقیل این فاینقیل هازا مشروطون بکنه هم لم یو جرحو، از اینجا بود دیگه. صفحه 91، از صفحه 91 شروع میشه تا صفحه 99. پس از 91 تا 99 این بحثایشون آورده که را خدمت هست. این شد دوتا. سه، سوم چه بود؟ یادتون هست؟ هم دیروز بحث کردیم.
مطابعات.
آفرین. سوم این بود که اگر حدیث حتی ضعیف باشه وجه ضعفی داشته باشه، از راه این که مطابعات داره. یعنی چی مطابع داره؟ یعنی این متفرد نیست این راوی. مثلا ابو السلط حروی که از ابی معاویه نقل کرده، دیگری و دیگری و دیگری هم نقل کردن، این متفرد نیست. فرض بگیرید که یک ضعفی باشد در این ابو السلط حروی، اون مطابعات که افرادی هم هستن که بعضیشون هم موثقن، که یکی از همون آقای محمد ابن الجعفر الفیدی بود که قبلا هم بحث شد، یحیی ابن معین رو توصیف کرده. اینم یکی که از صفحه 103 تا 110 اینم یه بحث بود. خب چهارم که برای ناتمام بود، چهارم وجود و شواهد. فرق بین شواهد و مطابعات هم که دیروز گفته شد فرمودید، همه میدونه دیگه، همه میدونه دیگه. آقای فراهانی
شواهد معیدش
هست،
این همون حدیث
نقل نشده
ولی
معنا همون معناست. بله، یعنی مضمون و معنا اونه، ولی کن مطابعات لفظ دقیقا همون لفظه. البته این نکته رو عرض بکنم ها، اینا اون انا دارالحکمه و انا مدینتون که برای حکمه را آره، در واقع این دوتا را شاهد حساب نمی کنن، اینا مطابع حساب میکنن اینا. ولی کن حدیث های دیگر را که این ساختمان نداره، این ساختار نداره، مثلا علیان عیبت و علمی مثلا اینجوری، اونا را میگن شاهد. دقت فرمودید؟ پس یک بحث شواهد از صفحه 113 تا 123. حالا یه چندتاش را اگر اذن بفرمایید این شواهد را، چون شواهد را نخواندیم، ببینیم که اینا چیه. شواهد چقدر زحمت کشید انصافا ایشان در این کارش، واقعا دیگه سنگ تمام گذاشته ها، واقعا سنگ تمام گذاشته. خیلی عالی، خیلی عالی بحث کرده، خیلی جانم. آره دیگه، واقعا خیلی کار کرده، خیلی قشنگ بحث کرده. استاد حدیثش هم شرف الدین بوده است، یعنی ایشون اجازه ی حدیث از شرف الدین هم داره، چون معاصر بودن، یعنی اون اساتیدش که نام بردن مشایخش را، مشایخ اجازه. یکی از اونها سید شرف الدین عاملی صاحب المراجعات. خب اگر اجازه فرمایید من اینا را فقط مختصر بگم، ایشون تفصیلا آدرسش کجا از چه هست اینا رو گفته. یک، پس وحدی، بله، و حدیث الباب، یعنی همین حدیث انا مدینه طلب و علیون بابا ها، لهو ایزن شواهد کثیره تشهد به صحت معناه، منها یک حدیث ابن عباس قال رسول الله صلی الله علیه و آله علیون عیبت و علمی، این یکی، اخرجه ابن عدی. دو، حدیث عدی این عیبت و علمی، علیون عیبت و علمی، صفحه کتاب بنده همین کتاب فضل ملک صفحه 116، این الان میخوام 116 است. دو، حدیث ابی ذر قال رسول الله صلی الله علیه و سلم علیون باب و علمی و مبینون لامتی ما ارسلت بهی من بعدی، این همین حدیث اخرجه و الدیلمی فی مسند الفردوس قال، این حدیث نه بله و مبین خب بگه حالا میگن شواهد. سه، و حدیث زید بن ابی اوفا لما آخا، هم حدیث اخوت هست، اخوت بین مهاجرین و الانصار، قال علیان لقد ذهب روحی و انقطع ظهری حین رأیت که فعلت به اصحابک ما فعلت غیری، یعنی برای همه عقد اخوت بستی، من تنها موندم، برای من عقد الاخوه رو قرار نکردید. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم والذی بعثنی بالحق ما اخرتك الا لنفسي و انت منی به منزله هارون موسی غیر انه لا نبی بعدی و انت اخی و وارثی. قال و ما ارث منك یا رسول الله، قال ما ورث الانبیاء من قبلی، قال و ما ورث الانبیاء من قبلی، قال کتاب ربهم و سنت نبیهم. تو وارث منی، یعنی کتاب و سنت در اختیار توست، میشد علم کتاب و سنت. الحدیث اخرجه الامام احمد کیکی اینا نقل. چهار حدیث علیه، یعنی خود علی المؤمنین، قال علمنی رسول الله صلی الله علیه وسلم الف بابن کل بابن یفتح الف بابن. بله اخرجه ابو نعیم و اخرجه الاسماعیلی فی معجمه من حدیث ابن عباس، این غیر از امیر المومنین هم نقل. پنج و حدیث علی ایزن، یعنی باز از امیر المومنین، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یا علی ان الله امرنی ان ادنیک و اعلمک لتعیه، خدا به من دستور داده که تو رو نزدیک خودم قرار بدم و علمام تو بگم تو رو حفظش بکنی، و انزلت هذه الآیه، این آیه بر من نازل شده، و تعیها اذن واعیه فانت اذن واعیه لعلمی. این هم حدیث اخرجه ابو نعیم فی الحلیه و ابن ابی حاتم فی التفسیر و الاخر. این هم یک. شش و حدیث ابن عباس قال کنا نتحدث ان النبیه صلی الله علیه و سلم عهد الی علی 70 عهدا، ما حدیث میکردیم، یعنی این مطلب بین ما دیگه معروف بود، نقل مجلس بود ها، که عهد الی علی 70 عهدا لم یعهدها الی غیره، 70 تا عهد را، 70 تا مطلب را به او سپرده که به هیچ کس نسپرده، یعنی این ویژگی حضرت. اخرجه الطبرانی فی المعجم الصغیر، اخرجه ابو نعیم فی الهلیه. خب اینم حالا راجع به سنداش ایناشون بحث داره که من دارم عبور میکنم چون طول میکشه دیگه عبور میکنم. هفت و حدیث علی انه سئل عن نفسه فقال، گفتن چطور هست که شما این رابطه با پیغمبر چطور بود، مثلا بچه که علم شما بیشتر هست چه بود، فقال اینی کنت و ازا سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم انبعنی و ازا سکت و ابتدعنی، سوال میکردم پیغمبر جواب میداد، من سکوت میکردم خود پیغمبر شروع میکرد برای من بیان کردن. اخرجه ابن ابی شیبه و ترمذی و الحاکم و ابو نعیم فی الهلیه و ضیاف المختاره و حسنه و ترمذی و صححه الحاکم و ضیاء، این حدیث و رواه ابن سلیم. اینم یکی. هشت و حدیث ابی اسحاق قال سألت قسم ابن العباس، یکی از فرزندان عباس ابن عبدالمطلب و قسم به سه نقطه، کیف ورث علیون رسول الله دونکم، پرسیدم چطور شد که او شد وارث پیغمبر شما نشدید، خب اونم پسر عموی پیغمبر، شما هم پسر عموی پیغمبری، چه ویژگی مگر علی در طب داشت، کیف ورث علیون رسول الله دونکم، قال لأنه کان اولنا لحوقن و اشدنا بهی لزوغن، اولین کسی که به پیغمبر ملحق شد یعنی ایمان آورد که او بود در بین ما بنی هاشم، بیشتر از همه هم که او لزوغ داشت، یعنی چسیده بود به پیغمبر، یعنی با او ارتباط داشت، رابطه بیشتری داشت. اخرجه او الحاکم و صححه او. اون وقت یک شاهدی هم برای این بورده که حالا تو کتاب مستدرک هست. این هم هشت شد. نو و حدیث علی علیه السلام قال دعانی رسول الله صلی الله علیه و سلم لیستعملنی علی الیمن، مرا والی یمن قرار بده، فقلت له یا رسول الله انی شابم حدیث السن، جوان هستم، ولا علم لی بالقضا، یعنی من تجربه قضاوت آخر ندارم، فضرب رسول الله صلی الله علیه و آله فی صدری مرتین او ثلاثا، سه مرتبه دستش رو به سینی من گذاشت یا دو مرتبه، و هو یقول اللهم اهد قلبه و ثبت لسانه، دلش را قلبش را هدایت کن، زبانش را ثابت محکم کن، فکأنما کل علم عندي، همچه که دیگه پیغمبر دستش گذاشت این جمله را گفت گویا هرچه علم است برای من حاصل شد، و خوشی قلبی علما و فقها، قلبم پر از چیز شد، از علم و فقه شد، فما شککت فی قضا بین اثنینه، وقتی که اون قضاوت های عجیب و غریب امیرالمومنین که مصدر هستیم. اخرجه الخطیب فی ترجمه القاسم بن جعفر الحجازی من التاریخ و اصل الحدیث معروف مخرج فی الاصول بدون هذه اللفظه الى غیر هذا من النقطه الى غیر هذا من الاحاديث المصرحه بمزید اعتناء النبی صلی الله علیه و آله به تعلیم علی. مجموع اینا میگه چی؟ میگوید پیغمبر یک عنایت ویژه‌ای داشت به تعلیم امیرالمومنین، بله، و تخصیصه ایاه منه. من چطور است که اسم شریفتون چیه؟
دهقان.
حضرت آقای دهقان. عذرخواهی میکنم، من از آقایانی که سمت چپ ما هستن، من عادتی دارم از نتونستم رو تغییر بدم. نوعا تو کلاس و درس و بحث و منبر و اینا نوعا به طرف راستم بیشتر نگاه میکنم، کمتر به سمت چپ نگاه میکنم. نمیدونم چطوری اینجوری عادت دارم. خود من بعدا میبینم خب کار خوبی نیست، باید نظر را مساوات داشت دیگه. پیغمبر اکرم، حالا پیغمبر البته خب شنش دیگه ویژه است، ایشان در همه چیزها مساوات قرار میداد، یعنی نگاه که میکرد برخورد میکرد. حالا ما اصحایی میکنیم دیگه، از این دوستان کمتر نگاه میکنیم، نگاه ما نکنیم بهتر، نگاه ما ارزش نداره. بله اینا رو ایشان میفهمد. بله مما یدل علی انه علیه السلام باب علم النبی و ان الحدیث صحیح. اینم شد شواهد، این شد چهار تا قاعده و روش. پنجمش یک اشاره کنم، حالا یه مقدار اونجا معطل نشیم بریم بهتره. امروز ما نگران جلسه بعد نیستیم، البته دوستان درس دارید میدانم، بعضی دوستان، فقط اشاره میکنم. میگوید پنج، یعنی مسلک پنجم، این حدیث از غیر ابن عباس هم روایت شده. توجه فرمودی؟ یک، اگه گفتی کی؟ خود امیرالمومنین علیه السلام و جابر ابن عبدالله. همین میگه، یعنی اینجور منحصر نیست، از طرق مختلف از امیرالمومنین و از جابر هم روایت شده. این صفحه، حالا دوستانی که میخواد مطالعه بفرمایید، از 127 تا 133 حدیث امیرالمومنینه، انا مدینت العلم و انت بابها، و از صفحه 135 تا 139 حدیث جابره. دقت فرمودید؟ بعدش این یه کلمه میگه، اینا رو که نقل میکنه ها، اینا رو که نقل میکنه، میگه ان من تمام صحت الحدیث، یعنی حدیث صحیح هست میخوام دیگه مضاعف بشه، تعدد و مخارجه و تباینها، یعنی اگر مخارج اون اولیه، اون محلی که این حدیث خارج شده و سراغات شده، اگر متعدد شد، این صحتش رو مضاعف میکنه. پس بنابراین دیگه اینا بحث نکنیم، من آدرسش هم گفتم، از این اینا فصل بحث کردیم، چه این شد پنج تا. ادامه‌اش را انشالله عمری باشه برای موارد رو خواهیم گفت و دیگه بقیه مطالب جلسات بعدی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.